22 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. شنوندگان گرامی، خوش اومدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا در شامگاه شنبه 30 مهر 1401. گرمترین درودها رو تقدیم شما می کنیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله خبری. پیش از هر چیز با همکارم نسرین افشار همراه میشیم با مشروع خبرها و بعد گزارش‌های تحلیلی رو تقدیم شما خواهیم کرد.
ممنون رضا و سلام به شنوندگان رادیو فردا. در ششمین هفته از اعتراضات سراسری ایران، روز شنبه 30 مهر ماه نیز تجمع‌های اعتراضی در شهرهای مختلف ایران و کشورهای جهان ادامه یافت. همچنین در ایران دانشجویان چندین دانشگاه در شهرهای مختلف تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند. از جمله دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف، علامه طباطبایی و شهید بهشتی و دانشجویان دانشکده زبان و ادبیات خارجی دانشگاه تهران، دانشگاه مهاجر اصفهان، دانشجویان دانشگاه صنعتی شیراز، دانشجویان دانشکده علوم انسانی دانشگاه یاسوج، دانشگاه هرمزگان و دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه دست به تجمع‌های اعتراضی زدند. صدای دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه رو بشنوید. در همین حال دانشجویان علوم پزشکی تبریز، علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، دانشکده فنی دختران اصفهان، دانشگاه هنر و معماری یزد و همچنین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان نیز روز شنبه تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند. کانال تلگرام شوراهای صنفی دانشجویان کشور نیز گزارش داده که دانشجویان دانشگاه مازندران نیز روز شنبه 20 مهر ماه با وجود برخوردهای امنیتی دست به تجمع زدند. گزارش‌های رسیده از تهران نیز از برگزاری تجمعات اعتراضی در نقاط مختلف تهران از جمله باغ سپهسالار، بازار چراغ برق و لاله‌زار حکایت دارد. همچنین بنابر گزارش‌ها در شهرهای دیگر از جمله مسجد، کرج، سقز، دسفول، مهاباد، سنندج و شهرهای کردنشین دیگر تجمعات اعتراضی در حال برگزاری است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، دسترسی به پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی با اختلال همراه است و اینترنت در بسیاری از شهرها قطع یا با کندی قابل دسترس است. همزمان هزاران ایرانی روز شنبه در سراسر اروپا و همچنین در ملبورن، سیدنی، واشنگتن، تورنتو، لندن، پاریس در همبستگی با معترضان داخل ایران تجمعاتی در مخالفت با حکومت جمهوری اسلامی برگزار کردند. هزاران نفر هم روز شنبه در برلین، پایتخت آلمان، گرد هم آمدند و بزرگترین تظاهرات ایرانی ها در اروپا را در مخالفت با حکومت جمهوری اسلامی برگزار کردند. پلیس برلین شمار شرکت کنندگان در این تظاهرات ضد حکومت ایران را بیش از 80,000 نفر تخمین زده است. در این تجمع بزرگ تظاهر کنندگان با در دست داشتن پلاکارد ها و تصاویری از مهسا امینی و دیگر کشته شدگان اعتراضات سراسری ایران و سر دادن شعارهای علیه حکومت و مقام های جمهوری اسلامی از جمله علی خامنه ای با معترضان داخل کشور ابراز همبستگی کردند. همزمان کارزاری که با هدف اخراج دیپلمات‌های ایرانی از 7 قدرت برتر اقتصادی جهان راه اندازی شده به امضای حدود 600,000 نفر رسیده است. گروه هکری بلک ریوارد روز شنبه 30 مهر ماه داده‌هایی از شرکت تولید و توسعه اتمی ایران منتشر کرد. این گروه در کانال تلگرامی خود از جمله اسنادی از مکالمات عمومی و خصوصی ایران با آژانس بین‌المللی اتمی، قراردادها و توافق‌نامه‌های توسعه اتمی با شرکای داخلی و خارجی، طرح‌های احداثی و برنامه‌های لوجستیک و استراتژیک مرتبط با صنایع اتمی، زمانبندی‌های مدیریتی و عملیاتی بخش‌های مختلف نیروگاه بوشهر و مشخصات هویتی و فیش‌های حقوقی مهندسان و کارکنان شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران را در دسترس قرار داده است. اسناد منتشر شده همچنین شامل مشخصات پاسپورت ها و ویزاهای متخصصان ایرانی و روسی شاغل در نیروگاه‌های بوشهر به همراه جزئیات سفرها و مأموریت‌ها، جزئیات وضعیت عملکرد مقطعی نیروگاه اتمی بوشهر، گزارش‌ها و مستندات فنی و تخصصی است که به زبان‌های انگلیسی، روسی و فارسی در دسترس قرار گرفته است. این گروه هکری در کانال تلگرام خود نوشته است که به عنوان بخشی از جامعه هکرهای ایرانی و برخواسته از میان مردم، برخلاف غربی‌ها اهل مماشات با حاکمان ایران نیستند.
زندگی آزادی. دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن.
برای آزادی.
شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید، مجله‌ای که به طور ویژه به پوشش خبرهای مربوط به اعتراضات در ایران خواهد پرداخت در روزی که بزرگترین تجمع اعتراضی ایرانیان در برلین برگزار شد و با معترضان داخل ایران اعلام همبستگی کردند. همراه ما بمانید با گزارش‌های تحلیلی بیشتر در مجله خبری از رادیو فردا. اما همونطور که خدمتتون اعلام کردم، تظاهرات سراسری ایرانیان در برلین روز شنبه با حضور هزاران نفر از ایرانیان ساکن آلمان و دیگر کشورهای اروپایی برگزار شد و شهروندان ایرانی در گرد همایی کم سابقه در پایتخت آلمان گرد هم آمدند. تظاهر کنندگان با در دست داشتن پلاکارت‌هایی از تصاویر مهسا امینی و دیگر کشته شدگان اعتراضات سراسری در ایران شعارهایی علیه حکومت و مقامات جمهوری اسلامی از جمله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی سر دادند. همکارم بابک غفوری آذر که برای پوشش این تظاهرات به برلین سفر کرده همینک از طریق خط تلفن همراه ماست تا با او درباره این تجمع کم نظیر ایرانیان بیشتر بشنویم. بابک، اگر خیلی خلاصه بخوای بگی که امروز در این تظاهرات بزرگ چه دیدی، از تو میشنویم.
رضا، میتونم بگم که یک روز تاریخی رقم خورد. خیلی خلاصه اگه بخوایم بگیم، روزی که در تاریخ فعالیت‌ها و گرد همایی‌های ایرانیان در خارج از کشور کم نظیر بود. رکورد تازه‌ای از نظر تعداد ثبت شد. پلیس آلمان رقمی در حدود 80 هزار نفر رو به عنوان حاضران در این تجمع ذکر کرد. هر گوشه میدان گروسوشترن رو که نگاه می کردیم جمعیت بود، جمعیتی از اقشار مختلف، از گروه های مختلف با تعلقات فکری گوناگون که همه یک صدا و متحد اومده بودن ضمن اعلام همراهی و همبستگی با معترضان ایرانی از خواسته خودشون که در یک نقطه مشترک بود، پایان حکومت جمهوری اسلامی صحبت بکنن. و تصاویر بدی خط شد از اقشار، گروه ها، پلاکارت های مختلف، ابتکاراتی که در همین شعارها در پلاکارت ها دیده می شد و همینطور صحبت هایی که در مراسم بیان می شد. به نظر می رسید که چنین همراهی و همبستگی، همونطور که از نظر تعداد هم حاضرانش بی نظیر بودن و رقم تازه ثبت شد، از نظر همراهی همه هم نمونه کم نظیری بود که تا به حال دیده نمی شد. نکته دیگر نظم برنامه بود که برخلاف نگرانی هایی که پیشتر وجود داشت از اینکه ممکنه چنین مراسمی در این ابعاد با حاشیه هایی روبرو بشه، اما در مجموع با حضور پررنگ پلیس و همینطور برنامه ریزی های انجام شده بدون اتفاق خاصی رقم خورد و برگزار شد.
بابک، در تصاویر ارسالی سخنرانان زیادی رو دیدیم که آمدن صحبت کردن. مشخصا خواسته سخنرانان در این تجمع بزرگ چه بود؟ ضمن اینکه ما بعد از صحبت‌های با تو بخشی از صحبت حامد اسماعیلیون سخنگوی انجمن خانواده‌های جانباختگان و کسی که فراخوان این تجمع اعتراضی رو داده بود رو خواهیم شنید.
یک مشخصه اصلی در میان سخنرانان این بود که از میان نمایندگان احزاب رسمی و سیاسی به طور مشخص فرد خاصی دیده نشد. بیش از همه کسانی بودند به خصوص از خانواده های جانباختگان پرواز 752 به عنوان نهاد اصلی فراخوان داده این مراسم و دعوت کننده این مراسم و همینطور کسان دیگری که در تمام این سالهای گذشته به نوعی دادخواه و زخم دیده از جمهوری اسلامی بودند، کسانی از کشتار سال 67، کسانی دیگر از اقلیت‌های قومی و همینطور جنسیتی که هر کدوم در صحبت‌های خودشون عمدتاً با تاکید بر همراهی و همدلی از لزوم پایان حکومت جمهوری اسلامی صحبت می‌کردند که اون مهمترین مشخصش در همون صحبت‌های حامد اسماعیلیون رقم خورد که خودش هم اشاره کردیم. حالا در ادامه می‌بینید که آقای اسماعیلیون در یک فصل مشترکی به عنوان رویایی که هممون داریم از لزوم سقوط جمهوری اسلامی صحبت کرد و همینطور خطاب به کشورهای خارجی خواست که با اخراج سفرهای جمهوری اسلامی همراهی خودشونو بیشتر با مردم ایران نشون بدن و همینطور کسانی که به سود حکومت لابی میکنن در خارج از کشور رو هشدار داد نسبت به همکاری با اونها و البته از لزوم تحریم نکردن مردم صحبت کرده، اما از لزوم تحریم کردن مقام‌های جمهوری اسلامی سخن به میان آورد و تلاش کرد که تفکیکی قائل بشه بین این دو موضوع که معمولاً در هفته‌های اخیر در صحبت‌های اخیر بعد از اعتراض‌ها برجسته بوده و شکل می‌گرفته. پوشش قابل توجه رسانه‌های خارجی در این مراسم هم قابل توجه بود، کاملاً توجهات رو به سود خودش جلب کرده بود این مراسم و من می‌دیدم که خبرنگاران از کشورهای گوناگون، از رسانه‌های گوناگون به ویژه از خود رسانه‌های آلمانی در مراسم حضور داشتن و اتفاقات رو پوشش می‌دادن.
بابک، خیلی کوتاه، می‌دونیم که گروهی از ایرانیان در همین لحظه در جلوی بیمارستانی که همکار فقیدمون رضا حقیقت نژاد در اونجا بستری بود و دوشنبه هفته جاری از بین میان ما رفت، یک مراسم یادبودی برای او در حال برگزاری است. کمی در این باره بیشتر میتونی برام بگی؟
درسته، من همین لحظه هم الان که صحبت میکنم در این مراسم حضور دارم. فاصله ای داره در واقع این مراسمی که در حال برگزاری است هم اکنون با محل تجمع اصلی، اما تعدادی از کسانی که رضا حقیقت نژاد رو میشناختن، دغدغه‌اشو داشتن و مطالبشو دنبال میکردن اینجا گرده هم جمع شدن، شمع روشن کردن، گل گذاشتن، تصاویری از رضا حقیقت نژاد هم اینجا گذاشته شده نزدیک بیمارستانی که رضا در اون درگذشت و کنار همدیگر با همخوانی سرودهایی یاد و خاطره اونو دارن گرامی میدارن. در صحبتهای امروز حامد اسماعیلیون هم که صحبت خودش رو شروع کرد ابتدا یادی کرد از رضا حقیقت نژاد همکار ما که به تازگی درگذشته. در برخی پلاکارت ها هم من در میان تجمع کنندگان تصاویری از رضا رو دیدم، نشون میده که همکار ما برای طیف گسترده ای از ایرانی ها با همه تعلقات فکری و سیاسی مختلف مهم بوده و یاد و خاطرش گرامی بوده.
ممنونم از تو بابک غفوریازر، همکارم در برلین بود. اما همونطور که در گزارش بابک شنیدید، حامد اسماعیلیون سخنگوی انجمن خانواده های جانباختگان سرنگونی هواپیمای اوکراینی در تجمع برلین گفت که ما همه رویایی داریم و اون فقط با سقوط جمهوری اسلامی تحقق خواهد یافت. او رسیدن مردم به آزادی، امنیت و عدالت را هدف اصلی این اعتراضات خواند. آقای اسماعیلیون که تجمع بزرگ برلین با فراخوان او شکل گرفت، در سخنانی خواسته‌های معترضان را این گونه بیان کرد:
به سیاست مداران غربی می‌گوییم، یک، از مذاکره با جمهوری اسلامی دست بردارید. جمهوری اسلامی برابر با ایران نیست. دو، سفرای جمهوری اسلامی را از کشور خود اخراج کنید. سه، با نوکیسه های جمهوری اسلامی همان کاری را بکنید که با نوکیسگان پوتین کردید. بالشان را زرد کنید و نگذارید خون مردم بی پناه ایران را بمکند. کسی از شما نخواست وارد جنگ شوید. کسی از شما نخواست مردم ایران را تحریم کنید. درخواست ما برای تحریم هدفمند مقامات جمهوری اسلامی است. درخواست ما برای تحریم و اخراج عوامل خونشویی و لابیگری برای جمهوری اسلامی است. درخواست ما ارسال پیام سیاسی محکمی به رژیم جمهوری اسلامی است تا نشان دهید به انقلاب جوانان شجاع و جسور ایرانی ایمان آورده اید. مترقی ترین انقلاب تاریخ خاورمیانه را ارج بگذارید و فراموش نکنید ما مردم ایران همکاران با جنایتکاران جمهوری اسلامی را نفراموش میکنیم. زن زندگی آزادی.
بله، بخشی از صحبت‌های حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده‌های جانباختگان سرنگونی هواپیمای اوکراینی در تجمع برلین بود. اما همچنان به این موضوع خواهیم پرداخت، این بار با دیگر همکارم بنیامین صدر که در استودیو با ماست، تا با او درباره واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی در خصوص به خصوص این تجمع بزرگ ایرانیان در برلین گفتگو کنیم و همچنین خبرهایی در رابطه با اعتراضات در ایران. بنیامین، با همین تجمع ایرانیان در برلین شروع کنیم. چه واکنش‌هایی در شبکه‌های اجتماعی داشتیم؟
سلام به تو رضا، درود به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که ابابک هم اشاره کرد، این تجمع همونطوری که پیش بینی هم می‌شد بسیار باشکوه برگزار شد. در شبکه‌های اجتماعی خیلی‌ها از همین شکوه نوشتن و همین تنوع رنگارنگی در واقع عقاید و شعارهایی که بله سر داده شد و همینطور حضور چهره های از نهله های مختلف فکری و سیاسی، و این موضوع خوب در شبکه های اجتماعی هم بسیار بازتاب داشت و با بازتاب خوبی همراه بود. خیلی از ایرانی ها با اینکه ممکن بود به لحاظ سیاسی دیدگاه های متفاوتی داشته باشن یا حتی مغایر با هم، ولی به خاطر اینکه برای این موضوع و موضوع ایران و حرکت اخیری که در ایران آغاز شده گرد هم اومده بودن، همه این موضوع رو ستایش کردند که بعد از سالها ایرانی ها تونستن یک گرد همایی خوب برگزار کنن. اما یک موضوعی که رضا بابک هم بهش اشاره کوتاهی داشت، در شبکه‌های اجتماعی هم بهش پرداخته شد، این بود که تنوع سخنرانان این گونه که خیلی ها در شبکه‌های اجتماعی نوشتن، تنوع در واقع درستی نبود و لحاظ نشده بود که همه جریان ها بتونن نماینده داشته باشن برای سخنرانی، حالا غیر از آقای اسماعیلیون که از برگزار کنندگان اصلی این تجمع بود. بقیه سخنرانان از تنوع لازم برخوردار نبود. این چیزی است که خیلی از کاربرها بهش اشاره کردن و تنها میشه گفت به این نقطه به عنوان نقطه ضعف این تجمع بزرگ و با شکوه نگاه کردن. بقیه چیزهایی که مطرح شده تقریبا میشه گفت همه مثبت بوده و حمایت بوده از این حضور پرشور ایرانیان خارج کشور در برلین.
بنیامین، در ششمین هفته از اعتراضات سراسری در ایران هستیم. روز شنبه تجمعات اعتراضی در بسیاری از شهرهای ایران برگزار شد و یا حتی هنوز هم در حال برگزاری است این اعتراضات. خبرهایی هم منتشر شد که پیام رسانهای و شبکه‌های اجتماعی با اخلال روبرو شدن در ایران، اینترنت هم وضعیت خیلی مناسبی نداشت. چه خبر از داخل ایران؟
خب همونطوری که گفتی الان چند روزی هست، یعنی تقریبا میشه گفت از همون دو سه روز بعد از آغاز تجمعات در یک ماه گذشته و بیش از یک ماه گذشته، اینترنت خب دچار اختلال شد. طبق معمول جمهوری اسلامی علاقه ای نداره و نگران هست و میترسه که تصاویری که برخورد خشونت آمیز داره با معترضان، بعضن به کشته شدن اونها انجام میده، یا ضرب و شتم کسانی که دست خالی هستن رو به تصویر میکشه، مخابره نشه از طریق شبکه های اجتماعی به رسانه های خارج کشور و بقیه رسانه های سراسر دنیا و همینطور اذهان عمومی. به خاطر همین خب اینترنت رو در این گونه مواقع یا به طور کامل یا به طور موقت مسدود میکنه که اصلا این ارتباط برقرار نشه. امروز هم مثل روزهای گذشته بسیار سخت بود ارتباط با ایران. ویدیوهایی که به دست ما رسیده در گروه شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا خب باز هم با هزار سختی به دست اومده از مجراهای مختلف که در واقع هم شهروند خبرنگاران، هم رسخورد رسانه‌های دیگه، هم در واقع میشه گفت برخی خبرگزاری‌های خارج کشور در واقع یا رسانه‌های خبری خارج کشور اونها رو مخابره کردن. همه این موارد در واقع بیانگر این بود که امروز صبح چیزی که مشخص هست با وجود این مشکلات اینترنتی که گفتم و تو هم بهش اشاره کردی، امروز صبح از دانشگاه ها شروع شد مثل روزهای گذشته و ابتدا دانشجویان بودن که فریاد اعتراض سر دادن، شعارها هم مثل شعارهای روزهای گذشته بود و آغازش از دانشگاه ها و بعد مدارس، یعنی ظهر هم خبرها و تصاویری از مدارس ایران به گوش رسید که و دیده شد که دانش آموزان هم به خیابان اومدن و شعار سر دادن علیه جمهوری اسلامی. بعد از اون رفته رفته با نزدیک شدن به ساعت پایانی در واقع عصر ما شاهد حضور گسترده مردم در شهرهای مختلفی بودیم که احتمالاً دوستان دیگه در بخش‌های قبلی بهش اشاره کردن. تقریبا میشه گفت در جای جای ایران، کردستان، جنوب ایران، تهران، مشهد
اعتصاب هم داشتیم، ظاهرا
اعتصاب هم بوده، برخی کسبه و تجار در برخی نواحی اعتصاب کرده بودن، به خصوص در شهرهای غربی کشور، همینطور در مناطقی از تهران تصاویری منتشر شده از اعتصاب در واقع بازاریان و کسبه.
ممنونم از تو بنیامین سعد، همکارم در استودیو با ما بود و از آخرین واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی در خصوص برگزاری تجمع بزرگ ایرانیان در برلین و همچنین اعتراضات در ایران گزارش می‌داد. همراه ما بمانید با چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا.
خیلی عجیبه که با پول نفت خودمون، با پول فولاد خودمون، با اختلاسایی که دارن میکنن، دارن جوون و پیر و دانشجو و نخبه و دانش آموز و کودک همه رو میکشن، بعدش هم زیرش میزنن. واقعا عجیبه، نمیدونیم سرنوشت ما ملت چرا خدا اینجوری رقم زده. خدا واقعا از شر، هر چی شر هست، از هر چی دست هر چی آدم شر از خلاصمون کنه، چون دیگه جونمون به انتها رسیده.
مگه کرین شما که مردم ایران خواستشون اینه، نمیخوان شما رو. تکلیف تو روشن میکنن، فکر نکنین با پر روی زور میتونین بمونین. یه روزی آبروی نسبی به دروغ اونم کسب کرده بودین، مردم گل گذاشتن سراتون، گفتن بفرمایید، بعد دیدن به ششم رو خود باخته، عاشق افکار خودتون، متوهم، بی مذهب، بی فرهنگ و بی وطن هستید.
خواستم بگم شعار جدید ما علیه حکومت و نیروهای سرکوب، بترسید بترسید، ما همه با هم هستیم.
شنونده مجله شبانگاهی هستید از رادیو فردا. محسن دهقانی، معاون سیاسی سپاه القدیر یزد، با اشاره به اعتراضات جاری در ایران میگوید حامیان حکومت همچون گذشته با حاکمیت همراهی نکردند. این مقام ارشد سپاه پاسداران در گفتگو با رسانه محلی یزدانه دلخوری و نارضایتی معیشتی و اقتصادی را دلیل عدم حضور حامیان حکومت در خیابان‌ها عنوان کرد. از زمان آغاز اعتراضات سراسری در ایران، مقامات جمهوری اسلامی در چند نوبت تلاش کردند همچون گذشته با بسیج نیروهای حامی خود در خیابان‌ها اعتراضات گسترده مردم را به گروهی کوچک و اغتشاشگر تقلیل دهند، اما تصاویر منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی نشان داد که در این کار موفق نبودند. در همین زمینه دقایقی پیش با مجتبی نجفی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، گفتگو کردم.
دو تا مسئله وجود داره. یکی این که جمع کردن اعتراضات، اصولا این هم از ذهنیت حاکمیت مبنی بر سرپوش گذاشتن مسئله یا عدم به هر صورت اراده برای حل مسئله خبر میده. نکته دوم این که خود مقامات جمهوری اسلامی هم به خوبی میدونن که حتی نسبت به گذشته اون پایگاه اجتماعیشون ضعیف‌تر شده و من فکر کنم در حال حاضر ما در دورانی هستیم که میشود ادعا کرد که مقامات جمهوری اسلامی بیشتر از هر زمان دیگر به قدرت اسلحه متکی هستن، نه که قبلا هم نبوده. من میخوام تاکید بکنم آنچه که رهبر جمهوری اسلامی زمانی تحت عنوان ریزش و رویش بیان کردن، در حال حاضر اون ریزش و رویش از نظر مقامات جمهوری اسلامی چربش پیدا کرده و ما این رو حتی از طریق دیدن تظاهرات و اون اجتماعاتشون میتونیم مشاهده کنیم. یعنی جمهوری اسلامی با اینکه امکانات زیادی در اختیار داره، با اینکه یک دولت رانتیر هستش، ناتوان از این بوده که یک نمایش قدرت قابل توجهی از طرف طرفداراش رو نمایش بده و این به اعتقاد من نشانه مهمی از اون گزاره اصلی است که ما روش تاکید داریم که در حال حاضر نظام جمهوری اسلامی بیش از هر زمان دیگری اتکاش به قدرت اسلحه و سرنگده متکی شده و اینم به اعتقاد من به خاطر قدرت جنبش زندگی و آزادی هستش که لایه لایه شده و در سطح اجتماع گسترده شده.
آقای نجفی، گفتید که پایگاه اجتماعی حکومت به نوعی ضعیف شده. با شیوهی که الان تصمیم گیران جمهوری اسلامی در برخورد با این اعتراضات و حتی مطالبات مردم در پی گرفتند، آیا در ادامه حاکمیت خواهد توانست که دست کم جلوی ریزش نیروهای حامی خودش رو بگیره؟
جمهوری اسلامی با یه مشکل عمده در این مورد مواجه هستش. اولین مشکلش اینه که شبکه‌های اجتماعی و رویت پذیری مردم جمهوری اسلامی رو بیشتر خلع سلاح کرده در جنگ رسانه‌ای به معنای جنگ روایت‌ها. شهروندان قدرت روایتگری بیشتری پیدا کردن و این یه خطر عمده‌ای هستش برای اون پروپاگاندای جمهوری اسلامی. به چه معنا؟ به معنای اینکه ما در یک فازی وارد شدیم که شهروند راوی کنشگر بروز و نمود داره، دیده میشه، رویت پذیری بیشتری داره و این کار رو برای جمهوری اسلامی از چه منظر سخت‌تر میکنه؟ هم از منظر ریزش نیروها و اون پایگاه اجتماعی و هم از منظر اینکه اعتماد به نفس مخالفان اون شهروندان معترض افزایش پیدا کرده. اینا من تاکید کنم آنچه که جمهوری اسلامی به عنوان بسیج مردم نامگذاری میکنه بیشتر از هر چیز متکی بر امکانات حکومتی. یعنی ما حتی در این مورد با یک رقابت نابرابر و ناعادلانه مواجه هستیم. از طرفی معترضی را میبینیم که میداند بحث جانش مطرح هستش، بحث زندان مطرح هستش، بحث محرومیت از حقوق سیاسی و اجتماعی مطرح هستش، اما با وجود تمام این خطرات که در یک حکومت تمامیت‌خواه وجود داره، حاضر است در خیابان حضور پیدا بکنه و خود در معرض نمایش قرار بده. اما از این طرف خب حامیان جمهوری اسلامی امنیتشان از طرف جمهوری اسلامی تامین میشه، امکاناتی برای بسیج در اختیارشون قرار داده میشه. با این وجود جمهوری اسلامی نتوانسته است آن نمایش دلخواه و دلپذیر خود رو برای خنسا کردن اون قدرت و نمایش مردم معترض انجام بده.
آقای نجفی، الان کسی از بخشای خاکستری و ساکت منتقد حکومت جمهوری اسلامی کمتر سخن به میون میاره و بیشتر حتی خود مقامات جمهوری اسلامی هم از آن دارن که علاوه بر شکاف نسلی که به وجود آمده، صحبت بیشتر از دهه 80 و دهه 90 هاست. آیا ادامه حضور این دو نسل که در خود جمهوری اسلامی هم رشد و نمو پیدا کردن در ادامه منجر خواهد شد که اون بخش خاموش جامعه رو با خودش همراه کنه؟
ببینید، ما اول باید این گزاره رو مد نظر قرار بدیم که هنوز جنبش زن زندگی آزادی با وجود گستردگی و لایه لایه شدنش هنوز به یک جنبش همگانی تبدیل نشده. به چه معنا؟ به معنای این که ما یک اکثریت همدلی داریم که حمایت میکنه. حالا این حمایتش حالا در بخش در شبکه‌های اجتماعی هستش و به نوعی همدلی با معترضانی داره که در کف خیابان علارغم خطرات حاضر میشن یا در دانشگاه‌ها علارغم محرومیت‌ها تداوم میدن اعتراضشون. ایشون. این از این منظر مهمه که این جنبش اگر همگانی بشود، جمهوری اسلامی سیستم سرکوبش کند خواهد شد و از کار خواهد افتاد. من فکر کنم دورنمای معترضین در داخل ایران، به خصوص شهروندانی که ابتکارات اصلی رو در این اعتراضات اتخاذ میکنن، دورنمای اینها اینه که این جنبش همگانی بشه. به نظر من اینجا یک رقابتی هست بین اون مای معترض ایرانی و حاکمیتی که به هر نحو ممکن از طریق ابزارهای سرکوب تلاش میکنه که وضع موجود رو حفظ کنه. دورنمای معترضین، مای معترض ایرانی، همگانی کردن هرچه بیشتر این جنبشه، به معنای اینکه اون اکثریت خاموشی که شما هم بهش اشاره کردید بپیونده به این جنبش. به نظر من این هنوز زمان داره، اما ممکن و عملی هستش، با توجه به اینکه علارغم سرکوب گسترده‌ای هم که صورت گرفته، باز هم ما حضور خیابانی داریم. علاوه بر حضور خیابانی، کنش‌های نمادین داریم. علاوه بر کنش‌های نمادین، ما قدرت و هنر مردمی داریم. اکثریت خاموش، اون اکثریتی که قرار است این جنبش همگانی تحقق ببخشه، قابلیت پیوستن به معترضین در خیابان رو داره. و جمهوری اسلامی خطری که در موردش وجود داره این که رویکردهایی که اتخاذ کرده رویکردهای سنتیه، یعنی حتی در نوع سرکوب و نوع بسیج مخالفانش هم ما شاهد تنوعی نیستیم. حتی در جنگ رسانه‌ای هم که راه انداخته، ما شاهد سناریوهایی هستیم که از سناریوهای قبلی بسیار عقب مانده تر هستن. مثلا همین که قربانی خودکشی کرده، همین که قربانی مشکلات خانوادگی داشته، حتی ما میبینیم در این هم خلاقیت نداره. خب این نشان میدهد که جمهوری اسلامی مسئله رو درک نکرده و اون مسئله‌ای که میتواند بقاش رو به خطر بندازه، همگانی تر شدن این جنبش است. همچنان نتوانسته است مانع تحقق اعتراض اون مای معترض ایرانی بشه.
مجتبی نجفی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، در پاریس بود. اما ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعه در قم میگوید حل مسئله حجاب یا کمبود جمعیت با فشار درست نیست. او تاکید کرده که بدون کار فرهنگی مناسب نتیجه ای نخواهیم گرفت. در همین زمینه همکارم وحید پوراستاد با محمد جواد اکبرین، تحلیلگر مسائل سیاسی و دینی، در پاریس گفتگو کرده.
سخنان آیت الله مکارم از این جهت که از حوزه صدای جدی بلند نشده، جز یک مورد استثنایی و مراجعی که عموماً از نظام حمایت می کردن در این ماجرا سکوت کردند، خب موضع متفاوت و متمایزی محسوب میشه. اما معنای خاصی برای نظام نداره. چرا؟ شما به همین تعبیر ایشون نگاه کنید. ایشون میگه فشار به خاطر مسئله حجاب درست نیست. هر دو تا کلمه‌ای که به کار برده قابل تأمله. فشار برای حجاب یعنی چی؟ شما الان چیزی که این روزا در خیابان دارید می‌بینید سرکوب، بازداشت و قتل. خب حالا بعد از کشتن صدها نفر و این همه اخبار از تعرض و جنایت در حق مردم، یک مرجع تقلید دینی بیاد بگه که فشار بر مردم، این کلمه فشار تقلیل فاجعه است. این نکته اول. نکته دوم که درست نیست یعنی چی؟ شما در جایگاه مرجعی، نه در جایگاه استاد اخلاق، شما در جایگاه مرجع باید بگی این کاری که داره اتفاق میفته، این جنایتی که در حق مردم داره اتفاق میفته، حرام است یا نیست. برای همین این کلمه فشار و کلمه درست نیست، این سیگنال رو به نظام خواهد داد که اعتراض آقای مکارم اعتراض مهمی نیست.
آقای اکبرین، در طول این سالها نظر آقای مکارم شیرازی درباره حجاب چی بوده؟ آیا الان تغییری در اون احساس میکنید؟ مثلا قبلا گفته بود که عبارت حجاب اجباری واژه‌ای غلطه و الزام با اجبار تفاوت داره. ایشون گفته بود که حجاب الزامی است، نه اینکه اجباری باشه، و هر جا که قانونی درست بشه الزامی در کنار اون وجود داره. بعد اشاره کرده بود و مثال زده بود مقررات راهنمای رانندگی رو که الزامی است نه اجباری.
به نظر میرسه که در مقابل اعتراض به اجبار احکام طی دهه‌های گذشته، مرجعیت و حوزه دو دوره رو گذرونده. یک دوره، دوره سکوت و انکار بوده، یعنی اعتراضا رو میشنیدن اما سکوت میکردن، نشنیده میگرفتن. اگر صدا اندکی بلندتر می شد انکار هم چه بسا می کردن، یعنی می گفتن نه این صدا صدای مردم نیست، جامعه جامعه دینیه و این صدا مثلا نهایتاً از مخالفان مذهب و از دشمنان اسلام و اینا بیرون میاد. این یک دوره بود. دوره دوم دوره ناچاری در پذیرش واقعیت. این که امثال آیت الله مکارم در گذشته با کلمات بازی میکردن، میگفتن نه این اجبار نیست بلکه الزام، الزام اشکال نداره ولی اجباره که اشکال داره، این بازی با کلمات دورش تمام شده و سخنان اخیرش نشون میده پذیرفته که آنچه که داره در متن جامعه اتفاق میفته مسیر نادرستیست، اما این اعتراف رو در محتاطانه ترین ادبیات بیان کرده.
آقای اکبرین، آیا این نوع واکنش ها از سوی برخی از روحانیون یا برخی از مقام های کشوری در ایران مثل آقای علی لاریجانی درباره حجاب به منظری اینه که با این اعتراض های سراسری اخیر بخشی از حاکمیت راهی جز تغییر در نگاه سابق خودش نمیبینه، یا نه با همه این اعتراض ها و حتی انتقاد هایی که خیلی در پرده برخی از چهره های حاکمیت انجام میدن هیچ تغییری در نگاه خودش جمهوری اسلامی نخواهد داد؟
من بازم تأکید میکنم که اون چه که برخی از مقامات سیاسی یا برخی چهره های دینی به ندرت این روزها در اعتراض به نظام مطرح میکنن نقدهایی در پرده و خجالت آلوده، یعنی به صراحت و شفافیت و شجاعت نمیان چیزی بگن. خب وقتی تا این مرحله هستن طبیعتاً چالش جدی نظام رو از طرف اینها تهدید نمیکنه. اما گیرم که مواضع صریح و شجاعانه ای میگرفتند. تجربه نشان داده که نظام چون متکی به شخصه، ببینید ما یک سیستم متکثر که نداریم، ما یک نظام استبدادی متکی بر دیکتاتور داریم که همه تصمیم ها و واکنش ها متمرکز است بر اراده دیکتاتور. صداهای دیگه‌ای که بلند میشه حتی اگه اندکی تفاوت داشته باشه حاشیه ایست بر متن دیکتاتور. بله، اگر صدا و سخن مستقل و تأثیرگذاری بلند بشه تجربه نشان داده که به حبس و حصر مبتلا میشه و نظام در نهایت در مقابل نیروهای داخل کشور کرنش نخواهد کرد و تصمیم‌های بزرگش رو همیشه در مقابل فشار خارجی یا همپیمانان خارجیش گرفته، نه در مقابل نقدهای داخلی.
آقای اکبر، اگر این مسیر رو حاکمیت همچنان بخواد پیش بره چه عواقبی برای جمهوری اسلامی خواهد داشت؟
ببینید این درسته که مسیر استبداد مسیر سقوطه، این یک تجربه تاریخی است، اما عوامل مختلفی باید دست به دست هم بدن تا این سقوط اتفاق بیفته. مثلا در تجربه دیکتاتوری در سوریه، در اون مقطع مشخص بخت یار دیکتاتور سوریه بود که دو تا دیکتاتور دیگه یعنی پوتین و خامنه ای به کمک او آمدند. شرایط بین المللی هم ویژگی هایی داشت و او ولو با 600 هزار کشته و 12 میلیون آواره و ویرانی یک کشور باز هم موندگار شد تا اطلاع ثانوی. حالا هم شرایط بین المللی تأثیر گذاره در سرنوشت جمهوری اسلامی. برخی معتقدند که پیوند خوردن اعتراضات در داخل و اشتباه حکومت در سرکوب اعتراضات و اشتباه بزرگ حکومت در سیاست خارجی و شریک شدن با پوتین در اشغال اوکراین و کشتار مردم اوکراین و شکست برجام در مجموع نشان میده که این بار بخت یار این دیکتاتور نیست، هرچند باید روزانه نشانه های داخلی و بین المللی رو رصد کرد.
محمد جواد اکبرین، تحلیلگر مسائل سیاسی و دینی در پاریس بود. اما حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، روز شنبه اعلام کرد 3 روز پیش مقامات آمریکایی در ارتباط با توافق هسته‌ای به ایران پیام فرستادند. با این حال او مقامات آمریکایی را به تناقض در گفتار و رفتار متهم کرد و ادعا کرد در حال حاضر احیای برجام در دستور کار آمریکا قرار ندارد. این اظهارات در حالی است که مقام‌های آمریکایی در روزهای گذشته اعلام کردند که جمهوری اسلامی آماده احیای برجام نیست و واشنگتن اکنون بر اعتراضات در ایران متمرکز است. در همین زمینه دقایقی پیش ارزیابی فرشته پزشک، کارشناس روابط بین‌الملل در واشنگتن را جویا شدم.
بعد ببینیم که آمریکا تایید میکنه تو تکسیر. تا این چند روز پیش هر بار چه از سخنگوی کاخ سفید چه از وزارت خارجه که پرسیدن، گفته بودن که نه شرایطش الان فراهمه و نه ما با توجه به شرایط ایران خیلی علاقه داریم که ادامه بدیم، فعلا موقعیت تغییر کرده. از طرف دیگه با توجه به حمایتی که آمریکا داره از این خیزش میکنه، از معترضین میکنه، صحبتهایی از این هستش که کاخ سفید داره مذاکره میکنه با ایلان ماسک در مورد اینترنت، حمایت های عمومی که کردن، بیانیه‌ای که خود آقای بایدن همون اوایل این اعتراضات داد و شدید الله بود، بعیده که به همچین شرایطی اون وقت حتی ایران حاضر باشه، خصوصا رهبر جمهوری اسلامی که بسیار بدبین هست نسبت به اون منطق پشت مذاکرات و فکر میکنه که اینها همه یک رویه است برای اون هدف اصلی که براندازی جمهوری اسلامی هست. تو این شرایط اون وقت هم مذاکرات که باعث خواهد شد به هر حال شفافیت بیشتری در مورد برنامه هسته ایران بشه، قدم‌هایی برای برگردوندن به عقب و از این قبیل. و صرفی برای آمریکا هم عجیب خواهد بود که در زمانی که دو سال آخر ریاست جمهوری آقای بایدن حداقل در دور اول اگر قرار باشه دور دیگری هم باشه، اتفاقات داخلی آمریکا، انتخابات کنگره و سنا و نتایجش و تأثیری که ممکنه بذاره، تو این شرایط به نظر نمیاد که صحت داشته باشه. میگم ولی واسه دید که آمریکایی ها چه میگن به نظر من دور از ذهنه.
خانم پزشک، با توجه به اشاراتی که داشتید، الان در این شرایط فعلی برای منافع ملی دولت آمریکا قرار گرفتن در کنار اعتراضات مردمی در ایران مهمتر هست یا احیای یک توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی؟
منافع دولت آمریکا لزوماً به حمایت از اعتراضات از هیچ کنون از کشورها ممکنه که ختم نشه. دلیلش هم این هستش که اگر در برابر کشورهای دیگه نگاه بکنین، خیلی جاها اتفاقاً نه فقط ایالات متحده که سایر کشورهای غربی علارغم اینکه میگن پرچم‌دار حقوق بشر هستن، چشمشون روی نقض بسیار شدید حقوق بشر و فجایع انسانی که رخ داده بستن. بنابراین لزوماً ممکنه که کنار مردم نیستن و
این حال دارن دست کم اظهار میکنن. خانم پزشک،
همین رو دارم میگم. منتها دولت آقای بایدن اتفاقا به دلیل تجربه سال 2009 و جنبش سبز و اینکه اون زمان دوری کردن از اینکه حمایت بکنن از معترضین، به نظر میاد که این بار تلاش دارن که اون اشتباه رو تکرار نکنن. سخته که بشه تصور کرد که تو این شرایط دولت آقای بایدن با تمام فشارهای کسب بخواد بره به سمت برجام. از نظر امنیت ملی و امنیت در واقع بین الملل ممکنه که تیم بخشی از تیم آقای بایدن باور داشته باشن که کنترل پرونده هسته ایران میتونه تنش هایی که دولت آمریکا باهاش درگیر هست و کاهش بده و تمرکزش رو بذاره روی موضوعاتی مثل روسیه و چین که داره هی تندتر و شدیدتر میشه. اما در این حال این که ایران رفته و داره در اوکراین در سمت روسیه در حمایت از روسیه درگیر میشه و عملاً وارد یک جنگی میشه پروکسیوار با ناتو، اینها همه ممکنه دست به دست هم بده و در کانتکست امنیت بین الملل اتفاقا شرایطی رو فراهم بکنه که تیم بسیار علاقمند احیای برجام هم اطالقای احیای برجام رو ببخشن و تلاش بکنن که ایران رو محدودتر بکنن، منزوی‌تر بکنن، حتی حمله نظامی محدودی صورت بگیره و دیگه کلن مسئله پرونده هسته ایران اصلا منتفی بشه و خیلی بالاتر بره و در چارچوب اون جنگ روسیه و اوکراین بررسی بشه. بنابراین من فکر نمی کنم که فقط مسئله اعتراضات به تنهایی یا مسئله برجام به تنهایی باشه که باعث میشه که کاخ سفید تصمیم بگیره. سابقه اون 2009 هست که داره تاثیر خودش رو میذاره. اون چه که ایرانیان خارج از کشور دارن انجام میدن، فشاری که دارن روی نمایندگان سیاسی و سیاستگزاران دولت‌های کشورهای دیگه میذارن، اونها مؤثر خواهد بود که اونها رو پاسخگو بکنن. و در این حال رفتار جمهوری اسلامی، درگیر شدن در جنگ اوکراین و همینطور بالاتر بردن تنش‌ها با آمریکا، اینها همه دست به دست هم میده که اون امنیت ملی ایالات متحده جوری تعریف بشه که اتفاقا چندان برای احیای برجام دیگر ارزشی قائل نباشه. بنابراین فکر می‌کنم مجموع این اتفاقات هست نه یک اتفاق خاص.
خانم پزشک، با توجه به اشاره‌ای که داشتید در خصوص نقش ایران در جنگ روسیه علیه اوکراین و انتقادهای بین المللی و در کنار تحریم‌های سنگینی که الان حکومت جمهوری اسلامی باهاش روبروست، این اعتراضات گسترده داخلی هم الان افزون بر این مشکلات شده. چقدر این شرایط داخلی ایران مقامات جمهوری اسلامی رو مجاب خواهد کرد به یک نرمش به اصطلاح قهرمانانه دیگر برای گفتگوهای احیای برجام؟
اگر قرار باشه به سمت نرمش قهرمانانه بریم، شما قاعدتا نباید ببین که ایران داره درون یا موشک به روسیه میفروشه، چون شما میخواین در واقع مشکلاتتون رو با آمریکا کمتر بکنین. برجام عملا محدود کردن تنش‌ها با اروپا و آمریکا در وهله اول و اعتماد سازی برای اینکه اونها حاضر باشن بپذیرن که شما اهدافتون صلح‌آمیز در زمینه هسته‌ای و میدونیم که مسائل منطقه‌ای و همینطور قابلیت‌های موشکی ایران جزء دغدغه‌هایی بوده که بارها و بارها مطرح شده در قالب برجام دو و سه. و اتفاقات داخل ایران، سابقه ای از جمهوری اسلامی داریم و صحبت‌های اخیر رهبر جمهوری اسلامی چه سایر سیاستگزاران و کسانی که توی هسته سخت حاکمیت هستن و اعمالی که داریم می‌بینیم، میگم از تحولات اوکراین، نشون نمیده که ما به سمت کاهش و تنش باشیم. بعید می‌دونم که جمهوری اسلامی هم خیلی دنبال نرمش قهرمانانه باشد. در شرایط فعلی تصویری که حداقل ما داریم میبینیم تغییر زیادی انجام نگرفته. مشکلاتی که باید حل بشه برای اینکه برجام صورت بگیره، یعنی با آژانس بین‌المللی هیچ ما نشونه ای نداریم از اینکه مشکلات با آژانس حل شده باشه. بعد صحبت تضمین هایی که ایران همیشه میخواست در مورد تحریم ها، هر چقدر به پایان کار دولت آقای بایدن نزدیک بشه، اون تضمین ها احتمالا خیلی کمتر و کمتر ارزش داشته باشه، حتی اگر قرار باشه تضمینی هم داده بشه. بنابراین میگم شرایط به نظر نمیاد که ما به سمت حل مشکلات میریم. من اون چیزی که فکر میکنم روبروی ما هست روی زمین بالاتر رفتن تنش ها و خیلی سریع به سمت یک نقطه جوشی داریم میرسیم که ممکنه واقعا
برداشت ناپذیر باشه. فرشته پزشک، تحلیلگر مسائل بین الملل در واشنگتن بود و ارزیابی داشت به اظهارات وزیر خارجه ایران، که با این گفتگو به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. شماره 2042-02-2112-2112 و 2113 شماره های پیامگیر رادیو فردا هستند. بدرود.